رادیوی آزادی
مجله خبری.
درود به شنوندگان عزیز، امروز پنجشنبه 18 اپریل سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. مقامات امنیتی امریکا در نامه به باراک اوباما آثار زهر را پیدا کردند. خبر بازداشت بمبگذار احتمالی مارافون بوستون رد شد و بشار اسد غرب را در پشتیبانی از شبکه القاعده در نزاع در سوریه عیبدار نمود. تفصیل خبرها. بیوروی فدرالی تفتیشاتی امریکا اعلام داشت که در خاکه درنامه به رئیس جمهور باراک اوباما آشکار شده آثار زهر قطولی ریتسین پیدا شده است. مسئولین این نهاد امنیتی در این باره بعد از انجام تفتیشات مقدماتی خبر دادند. با گفته آنها هم تا 24 تا 48 ساعت آینده به خاطر تایید شدن این اطلاع تفتیشات علاوگی دایر می شود. روز 17 اپریل خدمات مخفی امریکا که حمایت رئیس جمهور و اعضای خانواده او را بر عهده دارد، درباره یک روز پیش هنگام تفتیش پشت پیدا شدن خاکه شبهناک در یک نامه به باراک اوباما خبر داد. همان روز در یک بسته عنوانی عضو سنت از حزب جمهوری خواهان راجر اویکر نیز خاکه با نشانه های زهر قطولی ریتسین پیدا شده بود. ریتسین خاکه سفید بیبوی است و 0.3 میلی گرمی آن میتواند باعث مرگ انسان شود. طبق خبری دیگر، مقامات امنیتی امریکا اطلاع درباره بازداشت بمبگذار احتمالی در ترکش‌های بوستون را رد کردند. از این پیش رسانه‌های آمریکایی درباره آشکار و دستگیر شدن بمبگذار خبر دادند. از جمله شبکه تلویزیونی CNN گفت این مرد در نوارهای حداقل دو دوربین، یکی در فروشگاه و دیگری در بنای شبکه تلویزیونی محلی پدید آمده است. نشریه بوستون گلوب نوشت گپ سری مرد می‌رود که بار خلطه سیاه را در نزدیکی های جای ترکش دوم گذاشته است. بر اثر دو ترکش در مارافون بوستون 3 نفر کشته و بیش از 180 کس مجروح شدند. بیوروی فدرالی تفتیشاتی امریکا خبر داد که بمب‌ها با استفاده از دیگ‌های بخاری فلزی ساخته شدند. داخل آن را با میخ و آهن‌پاره پر کرده بودند تا شماره بیشتری آدمان تلف یابد. باراک اوباما روز چهارشنبه ترکش‌ها در مارافون بوستون را یک عمل نفرت‌آور و بزدلانه نامید. بشار اسد غرب را در پشتیبانی از شبکه القاعده در نزاع در سوریه عیبدار کرد. رهبر سوریه در مصاحبه با خبرنگار یک شبکه تلویزیونی محلی به شرف روز استقلال که 17 اپریل تجلیل شد گفت این پشتیبانی رهبران کشورهای غربی از تروریست ها در مرکز اروپا و امریکا عکس صدا پیدا خواهد کرد. مقامات سوریه آشوبگران مخالف حکومت را تروریست می خوانند. در دو سال ادامه نزاع در سوریه ده ها هزار نفر از جمله تعداد بزرگی ساکنان آسایشته به هلاکت رسیدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مرافع تکراری از روی پرونده رئیس جمهور پیشین مصر حسنی مبارک که در هلاکت صدها اعتراضگران در تظاهرات دو سال پیش عیبدار می شود روز 11 می برگزار خواهد شد. سنای نوی مرافع را دادگاهی تجدید نظر در قاهره اعلان کرد. از این پیش دادگاه حکم کرد که مبارک را از حبس رها کنند، زیرا مهلت بازداشت او به آخر رسیده است. اما رئیس جمهوری سابق در محبس میماند، زیرا او در دیگر جنایات هم عیبدار می شود. ماه ایونی سال گذشته حسنی مبارک برای جلوگیری نکردن از هلاکت اعتراضگران به حکم ابد محکوم گردید، اما ماه ینوری سال روان درباره بازرسی دوباره این اتهام تصمیم گرفته شد. دو سال پیش بر اثر اعتراضهای مردمی حسنی مبارک به استعفا رفت. و شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز با تولید کنندگان اروپایی هواپیمایی ایرباس درباره خریداری 117 ایرباس A320 به توافق رسید. سازش در این باره روز چهارشنبه در استانبول امضا شد. درباره مبلغی که ترکیش ایرلاینز پرداخت میکند چیزی گفته نشده است، اما خبرگزاری ها نوشتند که گپ سری 9.3 میلیارد دلار یا بیش از 7 میلیارد یورو میرود. این حال ترکیش ایرلاینز 215 هواپیما را در اختیار دارد که 107 از ایرباس و باقی مانده از کارخانه امریکایی بوئینگ خریداری شدند. سال 2012 این شرکت هواپیمایی ترکی 39 میلیون مسافر را به منزل رساند و می خواهد که سال روانم تعداد مسافرانش 46 میلیون نفر باشد. شنوندگان ارجمند اخبار تازه تاجیکستان و آلان و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاهی 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هدبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یما بشنوید.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. کمیته کنگرس امریکا پیامدهای گسترش نفوذ چین در آسیای مرکزی و روسیه را بررسی کرد. در اشکاباد گروه مشترک کاری طرح ساختمان راه آهنی ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان را به بررسی می‌گیرد. با یک شهروند افغانستان برای عبور غیرقانونی از مرز در تاجیکستان 3 سال محکوم به زندان شد. برنامه را با گزارش‌های خبری پی می‌گیریم. اعضای کمیته امور خارجه کنگرس آمریکا 16 اپریل پیامدهای گسترش نفوذ چین در آسیای مرکزی و روسیه را بررسی کرد. این کمیته اظهار داشت که چنین گسترش در سرانجام به افزایش تأثیر چین در امور منطقه سبب خواهد شد. همزمان اظهار نگرانی شد که در امور بین‌المللی چین و روسیه تقریبا همیشه موضع‌گیری یکسان دارند. با عقیده وکیلان کنگرس، آمریکا باید مناسبات خود را با نزدیکی مسکو و پکین و کلاً سیاستش را در این زمینه روشن کند. چنین سیاست می تواند به آسیای مرکزی نیز تأثیر گذارد. موضوع را همکار ما سلیم ایوبزاد ادامه می دهد.
اگر در آسیای مرکزی موازنت قدرت های جهانی پایدار نگردد، این منطقه زیر نظارت چین خواهد افتاد. با اشاره به این دورنما، اعضا و کارشناسان کمیته امور خارجه کنگرس آمریکا از حکومت پرزیدنت اوباما خواستند سیاست خود را در این راستا مشخص کند. این نتیجه گیری در حال صدا داد که برخی از وکیلان کنگرس خواستار همبستگی بیشتر آمریکا با روسیه در مقابل چین شدند، ولی برخی دیگر گفتند تنها همکاری همگانی میتواند توازن را نگاه دارد. پروفسور امور امنیت ملی در دانشگاه حربی ایالات متحده استفان بلانگ گفت واشنگتن باید پیش از همه معین کند که آیا آسیای مرکزی برایش اهمیت استراتژی دارد یا نه، و افزود در حال حاضر آمریکا هیچ گونه استراتژی روشنی را در این منطقه طرح‌ریزی نکرده است. رئیس زیر کمیته امور مربوط به اروپا، اوراسیا و تهدیدهای نو دانا روهرباخر از آن اظهار نگرانی کرد که چین با ریختن سرمایه زیاد، فرستادن متخصصان و کارگران و مال ارزان، کرایه زمین و استفاده از فساد زدگی مقامات محلی، نفوذ اقتصادی خود را در آسیای مرکزی و شرق دور روسیه به اوج رسانیده است و افزود
سرمایه گذاری افزایش می‌یابد تا همه زنجیره تجاری هم برای صادرات و هم واردات تحت نظارت گرفته شود. زمین‌های کشاورزی، اشیای خام، ذخیره انرژی، تولیدات و سودای محلی به شرکت‌ها و مردم بومی تحت نظارت گرفته شوند.
پیوند تدریجی و ماهرانه نفوذ اقتصادی را با تأثیر سیاسی راهرباخر شیوه کار چین و ایجاد وابستگی این کشورها به پکین نامید که هدفش دسترسی به ذخیره ها از راه ابرقدرتی است. این در حالی است که روسیه دیگر موقع خود را در منطقه از دست داده و جای آن را تدریجا چین اشغال میکند. مدیر برنامه آسیای آینده در مرکز پژوهش‌های استراتژی بین‌المللی جان تیچک از فعالیت‌های سازمان همکاری شانگهای یاد کرد و گفت برای دولت‌های آسیای مرکزی آمریکا خیلی دور است و آنها علاج جز این را ندارند که در این ائتلاف شریکان خرد باشند. اینچنین آمریکا نمیتواند به واسطه به منطقه تاثیر رساند یا بدون روسیه، چین، ایران و قدرت‌های دیگر وارد آن شود و از سوی دیگر کشورها آسیای مرکزی تشنه سرمایه های چینند و خود به اصطلاح زیر بار خواهند رفت. اما دکتر بلانک به این عقیده راضی نبود و گفت کشورهای آسیای مرکزی خواستار همکاری بیشتر با آمریکایند که در حال حاضر با وجود داشتن منافع در منطقه کار برای این کشورها نکرده است و نمی کند. او افزود
And instead we're relying on Uzbekistan which is
بجای این ما به یک ازبکستان تکیه میکنیم که امنیت و قانونمندیش عمدتا به سلامتی دیکتاتور 74 ساله بستگی دارد.
با عقیده ناطق دیگر کنگرسمن ویلیام کیتینگ آمریکا باید از گسترش نفوذ سیاسی اقتصادی و حربی چین در منطقه پیشگیری کند اما نه با روی و روی خصومت بلکه همکاری در راه حفظ امنیت و ثبات در آسیای مرکزی که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 آن را به مسئله اولین درجه تبدیل خواهد داد.
کمیته امور خارجه کنگرس آمریکا در باره پیامدهای گسترش نفوذ چین در آسیای مرکزی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری را ادامه می‌دهیم. صبح 18 اپریل در اشقابات پایتخت ترکمنستان ملاقات دو روزه گروه مشترک کاری هماهنگساز ترکمنستان و افغانستان و تاجیکستان با کار شروع میکند. ملاقات این گروه کاری دو روز دوام میکند و در آن طرح ساختمان راه آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان بررسی میشود. نظام حکیموف وزیر نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره این ملاقات چنین گفت:
گروه کاری از طرف چه دولت تاسیس داده شده است با اشخابات پریدن رفتن در اونجا نسبت منم کاری میکنن بخری میگذرونن بخری یکم بعدی بنزور رسانه یوزدوش تفاهم.
در ترکیب هیئت تاجیکستان محمود جان صابیروف معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، جمعه خان ظهوروف معاون اولی وزیر نقلیات که سرپرستی راه‌های آهن تاجیکستان را بر عهده دارد و رهبران بعضی از ریاست‌های وزارتخانه‌های ذی‌دخل تاجیکستان داخل شده اند. نظام حکیموف وزیر نقلیات میگوید حالا درباره جزئیات این طرح صحبت کردن زود است ولی وای درباره هدف نشست چنین میگوید:
باید گروه کاری رفته کار را سر کنن یک بار ببینن بعد پیشنهاد میکنیم با تمام اینستیتوت مولوی از اون جدا بانک آسیای رشد بانک اسلامی رشد جایکا و دیگر ها.
درباره ساختمان این راه آهن در روزهای جشن نوروزی سال جاری در اشقابات رئیسان جمهور سه کشور یادداشت تفاهمی به امضا رساندند ولی پیشتر ماه اکتبر سال 2012 در چین طرح ساختمان این راه آهن در کنفرانس وزیران نقلیات کشورهای عضو سرس یا برنامه همکاری های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی با برنامه های آن داخل شد. این طرح از جانب 10 کشور عضو سرس همچون کریدور یا دهلیز نقلیاتی شناخته شده است. افغانستان و آذربایجان، چین، قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان عضو سرس می باشند. در حالی که طرح این ساختمان هنوز در مرحله بررسی قرار دارد، این سه کشور برای سرمایه گذاری به بانک آسیایی رشد مراجعت کردند و بانک مذکور بعد از آموزش جزئیات طرح این ساختمان تصمیم خود را اعلان خواهد کرد. بر اساس نقشه های مقدماتی درازی این راه از ترکمنستان تا به افغانستان و تاجیکستان 400 کیلومتر را تشکیل خواهد داد و ارزش راه تقریبا 400 میلیون دلار تخمین زده می شود. این راه آهن از خط اتمیرات امام نظر در ترکمنستان با شاخه جدا می شود و توسط اندخوی افغانستان و منطقه های دیگر شمال این کشور با تاجیکستان پیوست می شود. پیش بینی می کنند که این راه آهن از پنج پایان به قلمرو تاجیکستان وارد می شود. ممکن است ساختمان این راه طبق پیشبینی ها تا سال 2015 آغاز شود ولی نظام حکیموف وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید اگر ساختمان آن هرچی زودتر آغاز و انجام یابد همانقدر به نفع تاجیکستان خواهد بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برنامه خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. یک شهروند افغانستان برای عبور غیر قانونی مرز در تاجیکستان 3 سال محکوم به زندان شده است. برای گذشتن از مرز یک ساکن تاجیکستان از ناحیه شورآباد به این شهروند افغانستان کمک کرده است. دادگاه این شهروند تاجیکستان را نیز برای همکاری هایش با این شهروند افغانستان 12,000 سومانی جریمه بسته است. همکار ما مؤمن احمدی در گزارش خود از کولاب میگوید موارد زیاد مشاهده شده است که شهروندان افغانستان بعد از به آخر رسیدن مهلت ویزا یا روادیدشان مجبور میشوند از راههای پنهانی و غیر قانونی از منطقه شورآباد به افغانستان بگذرند.
شهروند افغانستان که میخواست تعجیلا از دوشنبه دوام 3 روز به زادگاهش برای اشتراک در مراسم توی برادرش برود، 3 سال دیگر در تاجیکستان باقی میماند. هنگامی بازداشت از جانب سرحدبانان در مرز شورآباد، نصرالله ولد قربان محمد که در دوشنبه کار و فعالیت میکرد گفته است برای تمدید کردن روادید سفرش از تاجیکستان به افغانستان فرصت زیاد لازم بود. از این رو خواست تا غیرقانونی با روی پنهانی زودتر به ولایت تخار برسد. دادگاه شورآباد برای تلاش مرزشکنی او را 3 سال رونه زندان کرد و شیرخان قربانوف یک ساکن این ناحیه را که برای تصمیم مرزشکنی او مساعدت کرده بود دادگاه 12,000 سومانی جریمه بست. رحمان علی رجب وکیل مدافع در این پرونده میگوید توانستند چند جرم دیگر از پرونده را لغو کنند و یک نفر تحت حمایتش شیرخان قربانوف را با سپردن جریمه از تالار دادگاه آزاد کنند. او میگوید دیگر نفران تحت حمایتش هیچ اعتراضی ندارند و از حکم دادگاه راضی اند.
در اساس ماده 36 همشریکی 32 در اساس ماده 32 و 335 که گویا با شهروند جمهوری اسلامی افغانستان نصرالله ولد قربان محمد کمک کرده باشد که با گرانیس جمهوری تاجیکستان مرز جمهوری تاجیکستان رو عبور نموده با افغانستان رفته باشد. در اساس همین ماده در بالا نمبر کرده جریمه سونده شد و سودچونده قربانوف شیرخان اکرموویچ از زل سود آزاد کرده شد.
بررسی این پرونده در دادگاه شورآباد نشان دهنده آن بود که تا هنوز مرز شورآباد برای اکثر ساکنان دو ساحل رودخانه 5 دشوار نظارت و آسان گذر به نظر می رسد. هرچند تلاش مرزشکنی نصرالله ولد قربان محمد به نتیجه انجام یافته باشد هم، اما کارشناسان می گویند شاید چنین افراد بارها از این مرز گذشته به دست نافتاده باشند. سعید چوب براتوف کارشناس محلی میگوید بازداشت یک شهروند افغانستان که میخواست از تاجیکستان به افغانستان برود شاید باری اول صورت میگیرد، اما او میگوید مرزشکنی افغانها از آن سوی 5 به یک عادت دائمی تبدیل یافته است. با گفته او هفته این نیست که ساکنان دهات نزدی مرزی با مرزشکنان افغان روبرو نیایند که همه‌شان مسلحند. براتف میگوید شکافی مرز شورآباد به نظارت مانده است و از احتمال دور نیست که آن را گروه های منفیت دار استفاده کنند.
ما باید آرام نشینیم که تنها از قاچاقچی استفاده میکنند. ممکن است که از این مرز مثلا طالبان استفاده کنند یا کسی از منفیت دارو استفاده کنند.
این کارشناس میگوید در سالهای جنگ شهروندی گروه های سلاح به دست مخالف از مرز شورآباد استفاده میکردند. با گفته او به دیدبانگاه های سرحدی گاه گاه حمله می شد، ولی تا زمانی که در تابستان سال 1993 به دیدبانگاه سرغار حمله خونی صورت نگرفت این موضوع را کسی جدی نگرفت. در پی این حمله در مرز شورآباد 25 سرباز تاجیک روس کشته شد، اما از آن زمان تا کنون به نظر می رسد که باز این مرز نظارت جدی نمی شود. شورآباد که بیش از 150 کیلومتر خط مرز با دولت اسلامی افغانستان دارد دشوار نظارت ترین قطعه مرز تاجیکستان با افغانستان دانسته می شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
یک رهبر تاجیک تبار شرکت روسی مستقر در یمن میگوید که آوازه ها در باره قطع همکاری این کشور با طبیبان کشورهای شوروی پیشین اساس ندارد. سید احمد بیکوف مدیر اجرایی شرکت تخنو استروی اکسپورت که به یمن تجهیزات صادر نموده، خادمانش در شفاخانه های این کشور ایفای وظیفه میکنند، روز چهارشنبه در صحبت با همکار ما اسکندر خواجه میرزاده چنین گفت:
این خبری که به شما رسیده است آنقدر درست نیست. خود همین روز سحر ما با جانشین وزیر تندرستی یمن احمد غازی را خوردیم و اونا برعکس تاکید کردند که این شب و روز یمن به دکتران روز بسیار محتاج است و خواهش کردن که بیشتر دکتران را به یمن مجلب نمایید.
شما گفتید طبیبان روس و شما هم در شرکت کار میکنید که اصلا روسی است و از روسیه است، و اما در بین کارگران شما، در بین طبیبان و خادمان طبی، شهروندان تاجیکستان و دیگر جماهیر سابق شوروی زیاد است.
بله، ما نمایندگی شرکت تکنسترو اکسپرت روسیه را با عهده داریم و اتفاقیه با وزارت تندرستی یمن داریم که جلب دکتران را از روسیه اتحادی، از دولت‌های مستقل سابق اتحاد سوفیتی، اتحاد سوفیتی دعوت میکنیم. البته در این اتفاقیه ها عددی تا 200-250 نفر شهروندان تاجیکستان خصوصا دکترها هستند که با ما کار میکنند و فعالیت دارند.
سال گذشته یک چند مدت پیش یک شهروندی تاجیکستان، باور دارم شما هم در خاطر دارید که به گرو گرفته بودند و یک مدتی هم اذیت کشید. حالا یکان چاره های ایلاوگی امنیتی اندیشیده شده است که شهروندان تاجیکستان یا دیگر شهروندان سابق شوروی در اونجا باز بگرم نفتند؟
البته چاره های امنی دیده شده اند، شکر خداوند که بعد این حادثه ناخوش دیگر تکرار نشده است و الحمدلله برادر ما اوچیبویف حامی جان با سلامتی به وطن برگشت و چاره های خوب از طرف حکومت یمن، خصوصا از طرف وزارت تندرستی نسبت حمایه دکتران دیده می شود و الحمدلله که مردم با امن و آسایشتگی کار خود را دوام داده استودند.
مصاحبه بود با سید احمد بیکوف، مدیر اجرایی شرکت تکنوستروی اکسپورت که از یمن صحبت می کرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. با آنکه تا انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان بیشتر از نیم سال دیگر باقی میماند، مردم این کشور نسبت به این معرکه توجه چندان نشان نمیدهند. ناظران امور سیاسی میگویند مردم خیلی روح افتاده به نظر میرسند و به قول و عمل سیاستمداران دیگر اعتماد چندان ندارند. اما این حلقه های ضعف در زنجیر اجتماعی تاجیکستان میتواند مورد استفاده قرار بگیرد و اگر ها آنها کدامند؟ در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور با تحلیل این موضوع پرداخته است.
ناامید و مایوس و نسبت به معرکه های مهمه چون انتخابات ها تقریبا به فرق، چونین به نظر می رسد که در تاجیکستان شماری هرچی بیشتر خود را به ساحل چونین مردم می تنند و ساحل دیگر این دریا، یعنی از مقامات توقع زیاد ندارند، بجز این که زیاد غمش ندهند. مثل نورالی، یک ساکن ناحیه رودکی که می گوید
حضور کی میتونه کوم چه ته ترات ممکن پای نه پای جواب میگذره گوزم خامغان مردم چی فکر میکردم میگم میدان جنجال باشم اوسوشتگی باشه مردم ما شو خلاص تمام.
خبرنگاری تاجیک رجب میرزا که این شب و روز سرگرم تبلیغ نامزدیش در انتخابات میان دوره‌ای در حوزه واسعه است و هر روز با مردم ملاقات های روبرو دارد، نیز میگوید مردم عادی رای خود را در انتخابات حل کننده نمی شمارد و امروز برای او و ستادش یک مسئله اساسی همین شده است که چگونه در ذهن مردم این فکر منفی شکل گرفته نسبت به انتخابات ها را دیگر کنند.
در مجموع اسمشات یاد نام مردم روح افتاده، مردم تا اندازه روح افتاده شده است که به قول و حرف کسی باور نمیکند و از همین خاطر گویا به خلاصه یا رسیده است که هر مشکلی که دارد خودی او تنها خودی او میتواند که اون مشکل را حل بکند و کسی پروای زندگی او هم ندارد. یعنی در مجموع انا همین گونه یک گویا جامعه، یک فضای به وجود آمده است که گویا که مشکلات مردم و خودی مردم به حال خودش گذاشته شده است.
با باور جامعه شناسان واقعیت های چون فساد و هرچی بیشتر در دست یک خانواده حاکم، منسجم شدن تجارت های اساسی کشور و برای بقیه باقی ماندن تنها راه مردکاری و آن هم در روسیه، تقلب انتخابات ها، بی‌برقی و بی‌گازی و مردن کار در ساختمان راغون، نظارت هرچی بیشتری دولت حتی بر حریم زندگی خصوصی و مذهبی مردم چون در مثال تنظیم توی و عزا یا منع حجاب، فکر را در ذهن ها شکل داده است که ارابه دولت از مردم جداست و هر کس باید ارابه خودش را خودش کشد. سعادت عالیمова از مرکز نظرسنجی شرق میگوید چنین احساس بلند ناامیدی پدیده موسمی است و خاص آغاز هر موسمی مهاجرت. ولی باز هم به گفته سعادت عالیمова با هرچی نزدیکتر شدن انتخابات ماه نوامبر شدت در جامعه می افزاید و چند عامل هست که می تواند به آتش این شدت ها روغن بیشتر بریزد.
یک مسئله خیلی جدی کودکس نوی انداز است که بسیاری از صاحب کاران خرد را مفلس می کند. همه می بینند که صاحب کاران تحت فشار سخت قرار گرفتند و نه فقط آنها، فشار به دیگراندشان نیز ادامه دارد. با قانون تنظیم رسم و آیین به توی و ازای مردم سخت تر چسبیدند و هم این بحثی از نو زنده شده طرح قانونی که باید نکاح های خیش و تباری را منع کند.
اما معمولا آتش ناراضگی در جامعه سنتگرا و خیلی جوان تاجیکستان خیلی زود فرو می نشیند. سعادت عالیمова میگوید برای رفع این آتش حتی لازم نیست که دولت دست به کار شود، بلکه همین کافی است که امسال نیز از صحرا حاصل خوب به دست بیاید و تحویل پول از روسیه حداقل در حد سال گذشته حفظ شود. جامعه شناسان میگویند چند تجربه تبدیل قدرت در تاجیکستان در اوایل سالهای 90 که عملا بد را با بدتر عوض کرد و سبق های تلخ جنگ شهروندی ترمزهای تا حال کارگری هستند که هر نوع حتی عزم اعتراض را در دل مردم میکشد. عامل دیگر باز همان فرهنگ شکرانه مردم است که هرچی آید از خدا میبینند. روانشناس تاجیک محمود کبیری میگوید
اون چیزی که ما در مردم میبینیم این خواطری از دست ندادنی اون چیزهایی که حالا به دست در آوردن، یعنی که ساختن، آباد کردن، خانه رو در کردن، جاهای کار مثلا، همین چیز مردم از دست دادن نمیخواهند. استراب مردم در اون است که در دست کی میزند حاکمیت و آیا این چیزها را از دست دادنشون ممکن است یا نه.
اما با عقیده آقای کبیری حلقه های آسیب پذیر در زنجیر اجتماعی تاجیکستان که می توانند مورد استفاده یا سوء استفاده قوه های منفیت دار از جمله از خارج قرار بگیرند نیز کم نیست. از جمله مسائل دینی که به گفته این روانشناس هم نقطه قوت و در عین زمان نقطه ضعف مردم ماست و به ویژه در سال انتخابات می توانند با تارهای اعصابش از این ناحیه ناخون بزنند. و یا باز همان قرطه 1 میلیون مهاجره که تا حال عامل اساسی بازدارنده ثبات اجتماعی در کشور محسوب می شد، ولی عامل به حد آسیب پذیر که در صورت ایجاد مشکلات جدی در راه روا و کار و اقامت آنها در روسیه می تواند خیلی زود جامعه برعکس بتن کند.
کم توجهی مردم تاجیکستان به مسئله انتخابات ریاست جمهوری. و حالا خبرهای تازه ورزشی را از همکارمان نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم می شنویم.
در ورزشگاه مرکزی شهری استرافشان بازی دوستانه میان دسته میزبان استرافشان و منتخب باشگاه های فوتبال تاجیکستان با حضور 12,000 تماشاگر برگزار شد. این بازی دوستانه با پیروزی میزبانان با حساب 1-0 خاتمه یافت. توبرا خیرت عبدالرزاقف لیگیانری ازبکستانی استرافشان در دقیقه 75 به هدف رساند. دسته استرافشان در مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بازی میکند. اسرار شورجابف رئیس باشگاه فوتبال استرافشان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از رئیس شهر استرافشان ابراهیم جان عبداللهیف مینادور است و با دستگیری کارخانه پوشیده اوبیزولول به عهده گرفته است و ما باوری داریم که آنها ما را دستگیری بنمایند.
خبری دیگر، دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی کویت با حساب بزرگ 1-6 شکست خورد. این بازی سنجشی با دسته میزبان کویت در پایتخت این کشور برگزار شد. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب فوتزالی کشور تحت رهبری سرمربی دمیر کمالی دینف در پایتخت کویت تا روز 19 اپریل ادامه می کند. و خبری آخرین، 20 اپریل در شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت نیمه مارافون بین المللی به مسافه 21 کیلومتر و 97 متر برگزار می شود. در این باره به رادیوی آزادی دلشاد قربانوف سردار ریاست جوانان ورزش و سیاحی شهر دوشنبه خبر داد و افزود:
نیم مارافون با جلب ورزشکاران از شهرهایی که با دوشنبه شهر با شهر ما پیمان برادر شهری دارند و اینچنین شهرهای کلونی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل و کشورهایی که با ما همکاری سودمند اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی دارند برگزار کرده می‌شود.
به گفته دلشاد قربانوف به غالبان پایگاه میان مردان و زنان 3,500 دلاری سپرده خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارشی همکارمان از شهر دوشنبه نشری مجله خبری را به پایان می‌بریم، ولی برنامه‌های ما ادامه دارند، با ما باشید.